صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری سه‌شنبه 23 ژانویه با شما هستم. یافته‌های واحد ارزیابی و تحقیق افغانستان نشان می‌دهد که منازعات میان کوچه‌ها و مردم محل ناشی از اختلافات قومی نه، بلکه از ادعای مالکیت بر زمین و چراگاه برخاسته. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری بر شما برگزیدیم. و اما قبل از پخش گزارشات توجه کنین به تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان که میرویس رحمانی به توجه می‌رساند.
با تقدیم سلام مجدد. سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که قوای امنیتی و دفاعی افغان از سال 2010 تا 2016 مرتکب 75 مورد جدی نقض حقوق بشر از جمله قتل، شکنجه و تجاوز جنسی بر کودکان شده است. سیگار در گزارشی که امروز نشر شد، 7 مورد تجاوز جنسی بر کودکان را که قوای افغان عاملان بودند برجسته کرده است. اما در این گزارش آمده که به گستردگی کامل موارد تجاوز جنسی بر کودکان از سوی قوای امنیتی افغان هرگز پی برده نخواهد شد. گزارش همچنان حاکی است که 22 مورد از جمله 75 مورد نقض حقوق بشری محرم بوده و فاش شده نمیتواند. همچنان 46 مورد دیگر شامل کشتار فراقانونی و شکنجه زندانیان بوده است. وزارت خارجه ایالات متحده کشته و زخمی شدن شهروندان آن کشور را در حمله بر هتل انترکانتیننتال در کابل تایید کرد. یک مقام وزارت خارجه آمریکا که نخواست از او نام گرفته شود، درباره شمار دقیق آمریکایانی که در این حمله کشته و زخمی شدند چیزی نگفت، اما مراتب تسلیت آن وزارت را به خانواده و دوستان کشته شدگان ابراز کرد. بر اساس گزارش ها در این حمله کم از کم 22 نفر به شمول 14 خارجی کشته شده است. در همین حال قصر سفید در واکنش به حمله بر هتل انترکانتیننتال در کابل از پاکستان خواست که رهبران گروه طالبان را هرچی زودتر توقیف و از آن کشور اخراج کند. سارا هکبی ساندرز سخنگوی رئیس جمهور آمریکا دیروز گفت که پاکستان باید نگذارد از خاک آن کشور برای انجام حملات دهشت افغانی استفاده شود. خانم ساندرز بر تعهد و تداوم حمایت ایالات متحده از افغانستان نیز تاکید ورزید. در این حال گروه دیدبان حقوق بشر حمله بر هتل انترکانتیننتال را در کابل و هدف قرار دادن غیر نظامیان را در این حمله جرایم جنگی توصیف کرد. این نهاد حامی حقوق بشر گفت کسانی که دستور این حمله و حملات مشابه آن را دادند مجرمان جنگی می باشند. گروه طالبان مسئولیت حمله بر هتل انترکانتیننتال را بر عهده گرفته است. یک مرد افغان در آلمان به خاطر کشتن یک زن افغان محاکمه می شود. این مرد 30 ساله که از او نام برده نشده است، یک زن 38 ساله را که 4 فرزند داشت به خاطر رو آوردن به دین مسیحیت با ضرب چاقو کشت. این رویداد در ماه اپریل سال گذشته اتفاق افتاد و این مرد افغان مقتول را در برابر چشمان دو فرزندش 16 بار با چاقو ضربه زد. این مرد افغان گفته بود که به خاطر رد تقاضای پناهندگیش توسط حکومت آلمان خشمگین بود و به این اقدام دست زد. وزیر خارجه ترکیه میگوید که اردوی کشورش نمیخواهد با نیروهای آمریکایی، روسی و سوری در داخل خاک سوریه درگیر شود، اما ترکیه برای حفظ امنیت خود به هر اقدام دست خواهد زد. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
اظهارات مولود چاوشوغلو در حال بیان می شود که عملیات نظامی نیروهای ترکیه علیه کردهای سوریه در منطقه افرین آن کشور وارد چهارمین روز خود شد. آمریکا و روسیه که هر دو در سوریه نیروی نظامی دارند، خواستار خویشتنداری ترکیه در عملیات نظامی علیه کردهای سوری شدند. وزیر خارجه ترکیه امروز افزود که هدف این عملیات نظامی مبارزه علیه سازمان‌های دهشت افغان است. انقره گروه کرد سوری موسوم به وای پی جی را به داشتن روابط با حزب کارگران کردستان ترکیه متهم کرده و آن را یک گروه دهشت افغان تلقی می کند.
قرار است ریکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده امروز استراتژی جدید کشورش را برای آوردن ثبات در سوریه و پیدا کردن یک راه حل سیاسی برای پایان دادن جنگ داخلی در آن کشور با متحدین اروپایی و عرب خود در میان بگذارد. دیپلمات‌های غربی و عربی با بیان این مطلب افزودند که آقای تلرسن نخست در نشست به میزبانی فرانسه در پاریس شرکت خواهد کرد و روی راه‌های هدف قرار دادن مسئولان حملات کیمیایی به ویژه در سوریه بحث خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا سپس با وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه، آلمان، اردن و عربستان سعودی در مورد وضعیت سوریه بحث می‌کند. ریکس تلرسن هفته گذشته از حضور نظامی نامحدود آمریکا در سوریه نیز خبر داده بود. سامی انان لویدر سیزه عمومی پیشین اردوی مصر پس از آن که توسط اردویان کشور با خاطر اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری احضار شد بازداشت گردید. تفصیل بیشتر از حفیظ آصفی.
پیش از این اردوی مصر با نشر اعلامیه گفته بود که قوای مسلح آن کشور نمیتواند نقض آشکار قوانین خدمات نظامی توسط سامی انان را نادیده بگیرد. در این اعلامیه آمده است که سامی انان بدون گرفتن اجازه قوای مسلح مصر و بدون اتخاذ اقدامات لازم برای ختم خدمات نظامیش نامزدی خود را برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده است. این در حال است که عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور کنونی مصر نیز از اشتراک در این انتخابات خبر داده است.
مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که زمانبندی طرح جدید صلح آمریکا برای شرق میانه بستگی به بازگشت فلسطینیان به مذاکرات صلح دارد. آقای پنس امروز در بیت المقدس گفت که قصر سفید از دیر زمانه با شرکای آمریکایی در منطقه روی یک چارچوب صلح برای شرق میانه کار میکند. این در حال است که فلسطینیان در واکنش به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل توسط دونالد ترامپ نقش میانجیگری آمریکا را در مذاکرات صلح با اسرائیل رد کردند. معاون رئیس جمهور آمریکا دیروز گفت که کشورش تواخر سال 2019 سفارتخانه خود را از شهر تل ابیب اسرائیل به بیت المقدس انتقال خواهد داد. وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که کشورش در پی افزایش همکاری‌های ضد دهشت افغانی با نیروهای ویژه اندونزیا میباشد. جم ماتیس امروز در ملاقات با مقام‌های اندونزیایی همچنین گفت که آمریکا می‌خواهد همکاری سراسری نظامی خود را با اندونزیا گسترش بدهد. اندونزیا در حال عصری ساختن اردو و تجهیزات نظامی خود است و تمایل دارد تا علیه گسترش نفوذ چین در منطقه بیستد. و قرار است 58 پناهجویی که در یک بازداشتگاه استرالیایی در پاپا نیوگینی نگهداری می شدند بر اساس یک توافق جنجال برانگیز به ایالات متحده منتقل شوند. این پناهجویان می خواستند که خود را به استرالیا برسانند، اما بر اساس قوانین سخت گیرانه آن کشور آنان باید در بیرون از خاک استرالیا نگهداری می شدند، اقدامی که انتقادهای شدید ملل متحد و نهادهای حامی حقوق بشر را برانگیخته بود. بر اساس توافقی که بین استرالیا و ایالات متحده در جریان ریاست جمهوری باراک اوباما در سال 2016 به میان آمد، آمریکا توافق کرد که حدود 1250 پناهجویی را که در بیرون از خاک استرالیا نگهداری می‌شوند بپذیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی آمریکا یکی از منتقدین سرسخت این توافق بوده و تا کنون معلوم نیست چه تعداد پناهجویان به آمریکا انتقال داده خواهند شد. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
اینجا واشنگتن است. صدای ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. قصر سفید بار دیگر متعقب حمله مرگبار طالبان به هتل انترکانتیننتال کابل از پاکستان خواست تا سریعا رهبران طالبان را توقیف و از کشور خود خارج بسازد و نگذارد که خاک پاکستان برای انجام این عملات مورد استفاده قرار گیرد. سارا سندرز سخنگوی قصر سفید این نظریه را در کنفرانس مطبوعاتی بیان کرد و به تعهد و حمایت متداوم ایالات متحده از افغانستان هم تذکر داد. گزارش را در این مورد از لیلی ما حبیب عظیمی می‌شنویم.
سارا هکبی سندرز واکنش قصر سفید را در رابطه به حمله به هتل انترکانتیننتال کابل نیز تبارز داد و اضافه کرد که ایالات متحده در کنار مردم و حکومت افغانستان ایستاده است.
در افغانستان، جایی که تروریست‌ها به هتل در کابل حمله کردند، باید بگویم که چنین حملات به غیر نظامیان قصد ما را برای حمایت از شرکای افغان ما تقویت می‌کند. ما از پاسخ سریع و مؤثر نیروهای امنیتی افغان قدردانی می‌کنیم. نیروهای افغان با حمایت ما فعالیت‌ها علیه دشمنان افغانستان را که به دنبال صدور دهشت و ترور در سرتاسر جهان نیز هستند ادامه خواهند داد. ما از پاکستان می خواهیم که فوراً رهبران طالبان را یا دستگیر و یا از خاک خود اخراج کنند و از استفاده از خاک پاکستان برای حمایت از عملیات آنها جلوگیری نماید.
صدر اعظم پاکستان نیز به روز دوشنبه گفت حکومت با کسب کنترل بنیادهای خیریه که افرادی که توسط واشنگتن من حیث تروریست شناخته شده اند ادامه خواهد داد و به ایالات متحده هشدار داد که پاکستان را تضعیف نکند.
بله، حکومت کنترل سازمانهای خیریه را که تحریم شده و اجازه فعالیت ندارند بر دست خواهد گرفت. طوری که گفتم این پروسه ادامه دارد و پروسه اعمال آن ممکن با دشواری ها مواجه شود، ولی ما به سمت این تحریم متحدیم.
شاهد خاقان عباسی توییت اخیر رئیس جمهور ترامپ را مورد انتقاد قرار داد که در آن رئیس جمهور پاکستان را به فریب و دروغ روی تعهدش در مبارزه علیه دهشت افغانی متهم کرد.
مسیرهای زمینی ما استفاده شده و همچنان مورد استفاده قرار می گیرند. ما بیش از 1,000,000 تیاره در حال تردد در حریم خود داریم و هیچ پولی برای آن پرداخت نشده است. بنابراین جهان باید این را تشخیص دهد. ایالات متحده باید حداقل این را تایید کند که پاکستان در 15 سال گذشته امکانات انتقال اکمالات را از راه زمین و هوا برای امریکا آری از دریافت پول فراهم آورده است.
در مجموع 22 نفر این حادثه کشته دارند که 14 نفرش برمیگرده به ابای کشورهای بیرونی و متبقی شفانا و مهمانایی که در این هتل بودن.
وزارت داخله افغانستان میافزاید تلاش نهایی میشود تا تحقیقات در مورد حمله بر هتل اینترکانتیننتال کابل در یک فرصت خیلی زود تکمیل شود. در میان کشته شدگان حمله انتحاری در پایتخت افغانستان گفته شده که 7 تن آنان اوکراینی ها بودند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. اداره تدارکات ملی افغانستان در سال 1396 خورشیدی نزدیک به 2.5 میلیارد دلار امریکایی را برای 661 پروژه منظور کرده. رئیس عمومی اداره گفته که در جریان این سال از مصرف 11 میلیارد افغانی هم صرفه جویی شده. سمسا مسیرت در این مورد گزارش میده.
الهام عمر هوتکی رئیس عمومی اداره تدارکات ملی که روز سه‌شنبه در مورد کارکرد این اداره در سال 1396 خورشیدی به خبرنگاران معلومات میداد گفت از میان 806 پروژه 661 پروژه از سوی این اداره منظور شده است. به گفته آقای هوتکی پس از ایجاد اداره تدارکات ملی تا اکنون در حدود 29 میلیارد افغانی صرفه جویی شده است که از این میان 11 میلیارد افغانی در سال جاری صرفه جویی شده است.
از پروژه هایی که به کمیسیون محترم تدارکات ملی دریافت منظوری نمودن ارزش مجموعه از اینا در حدود 167 میلیارد افغانی می باشد در تایی سال 1396 مالی و پیشنهاد شده از طرف ادارات 181 میلیارد افغان می‌گیرند.
آقای هوتکی افزود که 133 شرکت در فهرست سیاه اداره تدارکات ملی قرار دارند که از این میان 38 شرکت در جریان سال 1396 خورشیدی شامل فهرست سیاه این اداره شده و 243 میلیون افغانی ضمانت اجرایی این شرکت‌ها ضبط شده و به بودجه دولت واریز شده است. به گفته آقای هوتکی دلیل محروم شدن اکثریت این شرکت‌ها جعل و تزویر اسناد و تبانی شرکت ها است. رئیس عمومی اداره تدارکات ملی در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر انتقادهایی که بر شفافیت کارکرد این اداره در برخورد با شرکت ها وجود دارد گفت:
در افغانستان من حیث به طور کل من حیث مفکوری که پیش مردم وجود دارد، اگر به چیز خودشون دسترسی توانستن پیدا بکنن یا خوب یا خراب، او پروسه درست است از نقطه نظرشون. حتی اگر دو فساد هم کرده باشن، رشوت هم داده باشن، او پروسه را برشون قابل قبول است، هیچ ایراد بالایش نمیگیره. لیکن و مجرده که قانون بالایشان تطبیق کردین و دستشان گرفتین و دستشان کوتاه کردین از فساد، اونمونجه است که قال مقالشان بالا میشه.
در همین حال سید ظفرشاه رئیس اداره دارالانشای کمیته مشترک مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا از اصلاحاتی که در اداره تدارکات ملی ایجاد شده است ستایش کرد، اما گفت:
اینا تانستن شفافیت در قسمتی از پروسه تدارکات با وجود دارن که همانا پروسه خود تدارکات در قدم اول است. بعد از وقتی که تدارکات تطبیق میشه میرن به وزارت خانه و نظارت از تطبیق تدارکات ضعیف است، هنوزم در معرض فساد است و بلکه فساد وجود دارد. بخشی از پروسه تا جای شفاف شده و بخش دیگیش، یعنی بخش عمده پروسه، همچنان در معرض فساد است.
رئیس اداره تدارکات ملی افغانستان گفت که این اداره در جریان سال 1396 خورشیدی 51 جلسه داشته است و در تمامی این جلسات نماینده سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا سیگار، اعضای کمیسیون‌های مالی و بودجه شورای ملی افغانستان، گروه پارلمانی مبارزه با فساد، نماینده اداره حمایت قاطع سیستیکا، ناظر کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری و شمار دیگر از نهادهای ناظر حضور داشته‌اند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در آخر، واحد ارزیابی و تحقیق افغانستان که یک نهاد غیر حکومتی است و به حمایت مالی اتحادیه اروپایی فعالیت میکند، در مورد منازعات میان کوچی ها و مردم بومی یا دینشین در 14 ولایت افغانستان تحقیقات را انجام داده. یافته های تحقیق امروز در یک نشست خبری در کابل انتشار یافت نشان می‌دهد که بیشترین منازعات میان کوچی ها و مردم محل ناشی از اختلافات قومی و یا قبیله‌ای نیست، بلکه از ادعای مالکیت بر زمین و چراگاه ها برخواسته. عبدالحی ورشان در این مورد گزارش می‌دهد.
واحد ارزیابی و تحقیقات افغانستان برای سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل نتایج تحقیقات 36 ماهه خود در مورد مدیریت منابع طبیعی و منازعات روی زمین را نشر کرد. یافته های این تحقیقات 36 ماهه نشان می دهد که بیشترین منازعات و جنجال ها میان کوچه ها و مردم دینشین یا بومی، قومی و قبیلوی نبوده، بلکه نزاع بر سر زمین و استفاده از چراگاه ها و ادعای مالکیت زمین و چراگاه ها می باشد. خانم اورزلا نعمت، رئیس واحد ارزیابی و تحقیق، در هنگام نشر گزارش و یافته های تحقیق با رسانه‌ها صحبت کرد و گفت:
در بخش کوچی ها منازعاتی که بین دهنشینا و کوچی ها هست، در قدم اول محقق ما کمیال در جریان شریک ساختن یافته های خود است. اونا ایره مطرح می سازن که منازعات روی زمین ها و منازعات بین کوچی ها و دهنشینان یا ساکنین محلات مشخصا منازعات قومی و قبیلوی نیستن. اینا منازعات هستن که مشخص روی منابع طبیعی هست، مالکیت منابع طبیعی و استفاده از منابع طبیعی.
خانم اورزلا نعمت و دکتر انتونیو، محقق واحد ارزیابی و تحقیقات، به این عقیدند که منازعات کوچه ها و دهنشین یا مردم بومی باید کاتگوری شده به بخش های مختلف تقسیم شود تا بتواند به صورت دقیق به حل مشکل پرداخته شود. خانم نعمت گفت اداره تحت رهبریش در حال حاضر در مرحله تحلیل بوده، طرح نهایی را ارائه نکرده است، اما یک پیام کلی و عمومی دارد و آن این است که امروز نسبت به هر وقت دیگر نیاز به طرح یک پالیسی همه‌جانبه در رابطه به حل معضله زمین، در رابطه به منازعات و مناسبات میان کوچی و مردم دینشین است و حکومت باید به این مسئله توجه جدی داشته باشد. نصیر احمد دورانی، وزیر زراعت و آبیاری و مالداری افغانستان، که یک تن از حاضرین محفل نشر یافته های تحقیق بود، ظاهرا از شیوه تحقیق و یافته های تحقیق راضی به نظر نمی رسید. کاربرد کلمه کوچی یا خانه‌بدوش را که تنها به یک قوم یعنی پشتون مرتبط دانسته می شود انتقاد کرد و گفت:
لابلای خلاصه از این نوشته من دریافتم که اینا خانه‌بدوش یا کوچی را صرف به یک قوم مرتبط ساختند، در حالی که واقعیت عینیه که شوار ما چنین نیست. باید و مشکل کوچی سایر اقوام هم توجه جدی شود و او هم شامل از این ریسرچ و تحقیق شود.
وزیر زراعت و آبیاری با لهجه‌ای که نسبتاً تند تلقی می شد اهداف انجام این گونه تحقیقات را زیر سوال برد و گفت:
اهداف زی تحقیق واضح شود. برای کدام اهداف ما این تحقیق
قبل از نشر این تحقیقات در گزارش رسانه های ملی و بین المللی این تأثیر عمومی به خورد مردم داده می شد که منازعات میان کوچی ها و مردم بومی یا دینشین ها در محلات مختلف ریشه در اختلاف قومی و قبیلوی دارد که سیاسیون از این فتنه خوابیده استفاده سیاسی می نمایند.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
وال هم گزارش های منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا مشنوین. اداره ملل متحد که پناهندگان فلسطینی را کمک میکنه بعد از تصمیم اداره ترامپ مبنی بر قطع کمک های مالی برای اداره یک کامپاین جمع‌آوری 500 میلیون دلاری را راه اندازی کرده. خبرنگار صدای امریکا مارگریت بشیر از سازمان ملل در این مورد گزارش فرستاده که برگردان دریش از رویا زمانی میشنویم.
تصمیم واشنگتن مبنی بر این که کمک های امسال ایالات متحده امریکا از 350 میلیون دلار به 60 میلیون دلار کاهش یابد برای مهاجرین فلسطینی تکان دهنده و خشم برانگیز بود. این اقدام ایالات متحده امریکا همچنان بخش اداره کمک و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی یا UNRWA را که خدمات را برای 5 میلیون پناهنده در باریکه غزه، کرانه غربی، اردن، لبنان و سوریه ارائه می کند متأثر ساخته است. پیتر مولیرن مدیر این بخش در نیویورک می گوید
We provide schooling to over 500,000 children in 700 schools around the region.
ما بیش از 500 هزار کودک در 700 مکتب در منطقه کمک‌ها را فراهم می‌کنیم. کمک‌های صحی که میلیون‌ها تن در 150 کلینیک از آن مستفید می‌شوند، ارائه می‌شود. 1.7 میلیون پناهنده فلسطینی در غزه به غذا دسترسی ندارند و سایر مشکلات است که با این پول به آن رسیدگی صورت می‌گیرد.
تنش‌ها میان مقامات فلسطینی و آمریکایی بعد از ششم ماه دسامبر زمان اوج گرفت که دونالد ترامپ اعلام کرد که بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت می‌شناسد و سفارت آمریکا به آن ساحه منتقل خواهد شد. و به تعقیب اعلام این تصمیم فلسطینی‌ها خواهان نشست اضطراری مجمع عمومی ملل متحد گردیدند که در آن نشست این تصمیم ایالات متحده به صورت قاطعانه محکوم شد و گفته می‌شود که قطع کمک‌های آمریکا به UNRWA یک اقدام انتقام جویانه سیاسی ترامپ بود. هدر نورد سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده می‌گوید
This is not aimed at punishing anyone.
این اقدام به معنای مجازات کردن کسی نیست. حکومت ایالات متحده و اداره رئیس جمهور ترامپ معتقدند که همه باید سهم خود را ادا کنند.
اما نیکی هیلی نماینده ایالات متحده در سازمان ملل در مصاحبه با صدای آمریکا الفاظ تندتری را بیان داشته است.
They go and take us to the United Nations and try and
آنان علی ما در سازمان ملل صحبت می کند. عمل کرده که را اختیار می کنند خصمانه می باشد. ما نمی خواهیم با پرداخت هزینه مورد سوء استفاده قرار گیریم. این کار هیچ معنی نمی دهد.
این مقام های امریکایی تاکید می ورزند که واشنگتن می خواهد تا اداره کمک و کار ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی قبل از این که ایالات متحده به کمک های خود ادامه دهد باید یک سلسله اصلاحات داخلی را وارد سازد. و در همین حال UNRWA یا اداره ملل متحد برای کمک و کار برای فلسطینی ها تمام گزینه را مبنی بر گفتگوها با اداره دونالد ترامپ باز نگه داشته است و همچنان این اداره تلاش دارد تا اعانه دهندگان جدید را دریابد تا فعالیت های 70 ساله این اداره ادامه بیابد.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
سازمان امدادرسان کیر انترنشنال گزارش می‌دهد که کره شمالی و اریتریا در صدر فهرست ده کشور جای دارند که با بیشترین گزارش‌های ناکام و بحران‌های فراموش‌شده بشری سال 2017 روبرو بودند. سایر کشورها به شمول بروندی، سودان، جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو، مالی، حوزه دریای لیک چاد، ویتنام و پیرو هستند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو گزارش فرستاده که رویا زمانی را تقدیم میکنه.
این گزارش بر ده‌ها میلیون نفری تاکید دارد که در خاموشی به خاطر مجبور به رنج کشیدن هستند که مصائبشان گزارش نشده و نیازهایشان برآورده نشده است. این گزارش تخمین کرده است که سال گذشته 220 میلیون نفر در 37 کشور از بزرگترین فجایع بشری در مقایسه با سالهای گذشته مواجه شده است. لوری لی، منشی عمومی موقت سازمان امداد کیر انترنشنل، میگوید که مصائب 70 میلیون نفر از این مردم در 10 کشوری که کمترین گزارش را از حالت اضطراری ارائه کردن تقریبا نادیده گرفته شده است.
These 10 crises affect about a third of that
این ده بحران در حدود 1/3 از 220 میلیون نفر نیازمند به کمک بشری در سال 2017 را متاثر می سازد. تا هنوز به بعضی حالتهای اضطراری فقط 2% کمک ها تامین شده است. سه کشور آخر فهرست کشورهای با حالت اضطرار عمده در سراسر جهان در سال 2017 همه در افریقا هستند. افریقا به گونه نامتناسب در این فهرست 10 کشور قرار دارد.
فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی پناهندگان ملل متحد میگوید که بحران‌های بشری محدود به یک کشور مشخص با حالت اضطراری نیست. او به صدای آمریکا گفت که نادیده گرفتن آنها به خاطری باعث بروز خطرات بسیار می‌شود که می‌تواند پیامدهای جهانی را در پی داشته باشد. گراندی به قضیه جمهوری دموکراتیک کانگو اشاره می‌کند که او آن را یکی از نگران کننده ترین قضایا می‌خواند.
But then let's not forget that some of the neighboring countries are in a difficult situation. South Sudan borders.
اما پس اجازه دهید که برخی کشورهای همسایه را در این وضعیت مشکل فراموش نکنیم. سودان جنوبی با کانگو هم سرحد است. بروندی با کانگو هم سرحد می باشد. بنابراین آنچه بعضی وقتها این سه بحران نشان می دهد این است که آنها به همدیگر مرتبط بوده، که این بحران منطقه‌ای و برهمزننده ثبات شده و حل آنها در آن مرحله خاص بسیار زیاد دشوار می باشد.
سازمان امدادی کیر انترنشنال هشدار می‌دهد که سال 2018 برای میلیون‌ها نفر دیگر دخیل در جنگ و فجایع طبیعی سال شومی را رقم می‌زند. طبق این سازمان، توجه فزاینده رسانه‌ها می‌تواند در تمرکز بر حمایت عامه در خصوص بحران بشری کمک کند. بحران‌هایی که در خفا هستند و به طور گسترده‌ای به آنها توجه نمی‌شود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ولم توجه کنین با آخرین گزارش ای برنامه. دیپلمات های ارشد 29 کشور جهان به شمول رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده امروز در پاریس تشکیل جلسه دادند و خواستار وضع تحریمات و درج اتهامات جنایی علیه مرتکبین حملات کیمیایی در سوریه شدند. فواد لامی در این مورد گزارش میده.
عملیات تهاجمی ترکیه بر شهر افرین در شمال غرب سوریه که تحت کنترل شبه نظامیان کرد است بر روز دوشنبه تشدید یافت و میان نیروهای ترکی و شبه نظامیان محلی کرد که تحت حمایت آمریکا اند درگیری ها رخ داد. جم متس وزیر دفاع آمریکا از ترکیه خواست که در سوریه از خیشتنداری کار گیرد. همچنان رکس تلرسن وزیر خارجه آمریکا در لندن به خبرنگاران گفت که کشورش با هر دو جانب در تماس است.
و از هر دو جانب می خواهیم که خشتنداری نشان دهند. لطفاً تأثیر این جنگ بر تلفات ملکی را به حد اقل برسانید. از این بابت تا حال تلفات زیاد غیر نظامی داشته ایم. ببینید که برای همکاری در راستای رسیدگی به نگرانی های مشروع ترکیه چی کرده می توانیم.
فدریکا موگرینی مسئول مش خارجی اتحادیه اروپا از هر دو جناح خواست تا رسیدن امداد بشری به غیر نظامیان را تضمین کنند. او همچنان اظهار نگرانی نمود که این جنگ تلاش‌ها برای یافتن یک راه حل مسالمت‌آمیز در سوریه را صدمه خواهد زد.
این تهاجم در کنار سایر اقدامات از قبیل فعالیت‌های نظامی از سایر جوانب در سوریه می‌تواند از سرگیری مذاکرات در ژنو را جداً آسیب برساند. مذاکراتی که به باور ما واقعاً صلح و امنیت پایدار را با یک انتقال سیاسی در سوریه به بار آورده می‌تواند.
وزیر خارجه فرانسه نیز امروز در مورد تهاجم ترکیه بر شمال سوریه نگرانی نشان داد و حکومت ترکیه را هشدار داد که در عملیات نظامیش علیه قوای کرد صبر پیشه کند. از سوی دیگر رئیس جمهور ترکیه میگوید قوای نظامی کشورش تا زمانی که قلمرو سوریه در نزدیکی سرحد ترکیه را مسئول نساخته باشند از عملیات دست نخواهند کشید. او آمریکا را به مسلح ساختن نیروهای کرد متهم ساخت، نیروهایی که به زعم او هدف اصلیشان حملات فرامرزی بر ترکیه می باشد.
آفرین
کار آفرین یک طرفه خواهد شد. از آفرین رو نمیگردانیم. ما این را با دوستان روسی خود بحث کردیم و به یک توافق رسیدیم. همچنان با سایر قدرت‌های ائتلاف صحبت کردیم. با آمریکا نیز گفتگو داشتیم اما نتوانستیم آنان را در یک نقطه قناعت دهیم و آن نقطه این است که برایشان گفتیم شما چرا علیه گروه داعش از یک سازمان دهشت افغان دیگر کار می‌گیرید.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز دیروز آمریکا را متهم ساخت که گویا به دلیل عدم آگاهی از وضعیت و یا به هدف تحریک عمدی جنبش جدایی طلب کردها را تمویل می‌کند. قابل یادآوری است که اردوی روسیه خود حامی قوی بشار الاسد بوده است.
این بود داشته های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. تا چند لحظه بعد شما بازپخشی برنامه ها را روی امی امواج میشنوید. شنونده رادیو آشنا باشید.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
صدای آمریکا.